ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرمانده نیروی انتظامی ایران با حسن روحانی دیدار کرد. مخالفان و حامیان محمد مرسی بار دیگر در قاهره تجمع کردند. دادستانی اردن ابو قتاده را به تروریسم متهم کرد. به گزارش سایت‌های خبری ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی عصر روز یکشنبه همراه معاونانش با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از فرمانده نیروی انتظامی میگوید که در این دیدار درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی گفتگو شد. بنابراین گزارش، اسماعیل احمدی مقدم افزوده است که آقای روحانی دیدگاه‌های خوبی را مطرح کرد و بر حفظ حقوق شهروندی، امنیت حریم خصوصی و لزوم اقتدار همراه با محبوبیت نیروی انتظامی تاکید داشت. در مصر روز یکشنبه هم هواداران و مخالفان محمد مرسی در قاهره تجمع کردند. اخوان المسلمین از طرفداران مرسی خواسته است بار دیگر در حوالی مسجدی در شهرک نصر در شرق قاهره و دانشگاه این شهر گرد هم آیند و به سوی مقر گارد جمهوری راهپیمایی کنند. همزمان مخالفان مرسی نیز در میدان تحریر قاهره جمع شدند. در همین حال هنوز روشن نیست که چه کسی به سمت نخست وزیری موقت تعیین شده است. دادستانی اردن ابو قتاده روحانی فراتی را که گفته می شود از نزدیکان اسامه بن لادن است به تروریسم متهم کرد. ابو قتاده سرانجام روز یکشنبه از بریتانیا به اردن تحویل داده شد. دادستانی اردن او را به توطئه برای مشارکت در حملات تروریستی در سالهای 1999 و 2000 میلادی متهم کرد. وکیل ابو قتاده میگوید که موکلش اتهام‌ها را رد کرده است. ابو قتاده قبلا در محاکمه غیابی در اردن به اتهام‌های مشابه به حبس ابد محکوم شده است، اما با توافقی که با بریتانیا شده او بار دیگر محاکمه می‌شود. دادستانی اعلام کرده است که ابو قتاده برای مدت 15 روز برای بازجویی در بازداشت موقت خواهد بود. مقام های آمریکا میگویند جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ 777 کره جنوبی و سایر دستگاه‌های مربوطه برای تحقیقات درباره علت سانحه آن در دست بررسی هستند. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هوایی آسیانای کره جنوبی روز شنبه هنگام ورود اضطراری در فرودگاه سان فرانسیسکو به زمین برخورد و بخش عمده سقف آن در آتش سوخت و یک بالش نیز کنده شد. مطابق آخرین گزارش ها این هواپیما 310 سرنشین داشت که بر اثر سانحه دو مسافر چینی کشته شدند و 181 نفر دیگر نیز جراحاتی برداشتند. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از مقام های کانادا شمار کشته شدگان در آتش سوزی ناشی از خارج شدن یک قطار حامل نفت از ریل به 5 نفر رسیده و حدود 40 نفر نیز ناپدید شدند. این حادثه در روز شنبه در 250 کیلومتری مونترال باعث انفجاری مهیب و آتش سوزی گسترده در مرکز یک شهر کوچک شد. بنابر گزارش ها این قطار در ایستگاهی متوقف شده بود اما خود به خود به راه افتاد و در مرکز شهر به چند ساختمان برخورد. ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس تأیید کرده که وکیل بازداشت شده 10 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده است. منبع آگاه یا به قولی منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که وکیل مورد نظر آقای سراج امیر عباس سهراب بیگ معاون پیشین اجرایی رئیس قوه قضایی است که اکنون در بازداشت به سر میبرد. سهراب بیگ همچنین ریاست دادگستری استانهای خوزستان و گیلان را بر عهده داشته است. وی در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضایی مدتی نیز مشاور معاون حقوقی این قوه بود. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته یه صدای دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. 10 دقیقه پیش رو را با ما ببینید. یک ماه مانده تا تحویل رسمی دولت دهم دولت یازدهم، وعده های دولت جدید در مورد مسائل زنان جدی تر از همیشه شده است. آنگونه که رسانه ها در ایران خبر دادند، نماینده حقوقی حسن روحانی گفته است که آقای روحانی در نظر دارد اولین وزارتخانه زنان را تأسیس کند، به این معنا که در تمام ابتکاراتی که دولت اتخاذ می کند یک زن در مجامع داخلی و بین المللی حضور داشته باشد. نماینده حقوقی رئیس جمهوری منتخب در حالی از این ابتکار حسن روحانی سخن میگوید که فعالان زن در ایران برای دومین بار در ماهای اخیر در هماندیشی مطالبات زنان حضور پیدا کرده و از خواسته هایشان گفتند. آنها در این حال که مسئله تأسیس وزارت زنان را مؤثر دانستند، اما معتقدند که در وزارتخانه های دیگر هم باید وزرای مرد با درک و نگرش جنسیتی حضور داشته باشند. فریبا داوودی مهاجر، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، نیز با این ایده موافق است و میگوید
همه وزارتخونه های ما باید مسئلهشون توانمندسازی زنان باشه، لااقل نگاه دست دومی یا فرودست به زنان نداشته باشند. ببینید، مسئله زنان یه مسئله فرابخشیه. نمیشه بگیم که فقط یه وزارتخونه باشه یا فقط یک معاونت امور زنان و خانواده باشه. باید سایر بخشا، سایر وزارتخونه ها، سایر سازمان ها و نهادها و این نگاه در واقع جنسیتی مثبت در خود دولت وجود داشته باشه تا خود دولت بتونه برنامه های راهبردی بده برای مسئله رفع تبعیض از زنان و به این مسئله توجه کنه.
نه نماینده حقوقی حسن روحانی و نه نماینده او در مسائل زنان هیچ یک اشاره‌ای به وظایفی که بر عهده وزارت زنان خواهد بود نداشتند و پیشنهاد تشکیل این وزارتخانه تاکنون تنها در حد یک پیشنهاد باقی مانده است. اما تجربه نشان داده که تغییر شرایط زنان در ایران و رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از آنان حتی در سطح بالاترین مقام اجرایی کشور هم ساده نیست و هستند گروه‌هایی از روحانیت سنتی و سیاستمداران محافظه‌کار که در برابر ایجاد تغییر مقاومت می‌کنند. آیا حسن روحانی از چنان قدرتی برخوردار هست تا بتواند در برابر این منتقدان مقاومت کند؟ فریبا داوودی مهاجر پاسخ می‌دهد.
به هر حال ایشون جزء برنامه‌ها و قول‌هاشون این بوده که وزارتخانه زنان تأسیس می‌کنه و توی اون برنامه‌ها و سلسله در واقع نشست‌هایی که با زنان داشتن قول رفع تبعیض از زنان رو ایشون دادن. به هر حال باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشه. روحانیت سنتی هم قطعا ایستادگی خواهد کرد، ولی به هر حال این دو جبهه هست و دو جبهه که در مقابل هم می ایسته و مسئله زنان یکی از اون مسائلی بوده که همیشه موضوع تقابل سنت و مدرنیته در ایران بوده یا سنت و نواندیشی دینی در ایران بوده. 100 سال پیش هم که جهان اسلام با غرب روبرو شد مسئله زنان مطرح شد، الان هم مسئله زنان و به نظر من اون کلیدی که آقای روحانی همش مرتب درباره صحبت میکنن، این کلید اصلی و واقعی وقتی واقعا کار کرده خودش رو خواهد داشت که مسئله زن در ایران حل بشه، یا اگر حل به اون شکلی که حالا مطالبات ماست، به هر حال چشم انداز ما هست، نباشه، لااقل مطالباتی که این روزها ائتلاف اسلامی زنان مطرح میکنن همونها رو هم اگر بخوان پیاده بکنن، به نظر من امکانش وجود داره، ولی متاسفانه اراده حل مسئله زنان نیست.
نگیره توحیدی استاد جامعه شناسی در لس آنجلس اما میگوید که باید منتظر ماند و دید که آیا آقای روحانی به وعده هایش عمل میکند یا نه.
البته خب من خیلی انتظارات زیادی ندارم، همینقدر که آقای روحانی بتونه لااقل بعضی از این پسرفت ها و سیاست های زن ستیزانه ای رو که در 8 سال گذشته تشدید پیدا کرد رو عوض بکنه و یک سری سیاست های پیشرونده و دوستانه نسبت به حقوق زنان رو دنبال بکنه و ایشون برن به طرف اینکه به مشارکت زنان کمک برسونن در امور فرهنگی و سیاسی، به سازمان‌های مدنی زنان رو اجازه بدن گسترش پیدا کنه، جنبش حق خواهی زنان بتونه حرفاشو بزنه، فضایی برای حرکت و تشکل داشته باشه. اینها حداقل خواسته هایی هست که ما انتظار داریم.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران توانسته برای نخستین بار در تاریخ ورزش زنان در رشته‌های توپی برنده مدال نقره آسیا شود. تیم شهرزاد مظفر با شکست در وقت اضافه مقابل ژاپن به عنوان نایب قهرمانی بازی‌های داخل سالن قهرمانی آسیا دست پیدا کرد. در این مسابقات فرزانه توسلی دروازه‌بان اصلی ایران بود، نسیمه غلامی، سپیده زرین راد، فهیمه زارعی، فاطمه اعتدادی، پریان نوروزی، فرشته کریمی، سهیلا معلومی، لیلا اقبالی، نیلوفر اردلان، نسترن مقیمی، آرزو صدقیانی زاده، نغمی مرادی و بهناز خیاط بازیکنان ایران بودند. با همه محدودیت هایی که ورزش بانوان در ایران با آن روبروست، مشخص است که هیچ یک از کانال های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هیچ تصویری از بازی های ایران را نمایش ندادند و حتی در مورد اهمیت این مدال آسیایی هم اطلاع رسانی نکردند. و حالا عصر یک شنبه تیم ملی فوتسال داخل سالنی زنان به ایران باز می‌گردد. آنگونه که مریم از فعالان حقوق زنان در ایران می‌گوید، برنامه‌هایی هم در نظر گرفته شده است.
ما امروز 16 تیر میریم فرودگاه امام خمینی، از ساعت 8:30 فرودگاه هستیم. ساعت 9:30 پرواز بچه‌ها میشینه، میریم به استقبال تیم ملی فوتسال زنان ایران که برای ما مدال نقره بازی‌های آسیایی کره جنوبی رو بعد از 50 سال اولین مدالی که زنای ایران صاحب شدن رو سر مقام آوردن و میریم که ازشون تشکر کنیم و بگیم که قدرشون رو میدونیم و با اینکه بازیاشون ندیدیم، نتونستیم تفسیرش بکنیم، هیچ کاریش بکنیم، ولی همین خبرش هم شنیدیم، کلی ذوق کردیم، میریم ازشون تشکر بکنیم.
همین سه هفته پیش بود که تیم ملی فوتبال مردان به جام جهانی 2014 راه یافت و برای شرکت در مراسم استقبال از آنان رسما اعلام شد که زنان اجازه حضور در مراسم استقبال را ندارند. زنان ایرانی اما به این امید که بتوانند به استادیوم آزادی راه پیدا کنند به آنجا رفتند و ناکام برگشتند. مریم اما با درسی بزرگ از آن ناکامی بازگشته است.
ما سالیان سال کمپین استادیوم داشتیم، حرکت‌های قبلا شده بود، ولی متأسفانه بعد از سال 88 به طرز عجیب غریبی تمام این فعالیت‌ها، اغلب فعالان در اثر اون فشاری که دولت بهشون آورد تار و مار شدن، یه عده بچه گذاشتن رفتن، یه عده بچه خونه نشین شدن، ولی یه عده همچنان فعال هستن و همچنان تلاش میکنن و برنامه میریزن برای این کار. این بار شنیدم که حتی دیدمشون اونجا که مثلا یه عده از این زنای فعال با هم دیگه جمع شدن اومدن جلوی استادیوم تلاش کردن وایستادن، بعد ما به اتفاق یه گروه دیگه‌ای که خیلی مردم عادی بودن وایستاده بودیم. اتفاقا حرکت خیلی خوبی بود، بالاخره اونجا من شاهد بودم که آقای پناهی هم جلوی استادیوم بود، وقتی که جزو از خانمشون دارن تو اون گفت منم نمیرم و همین حرکت آقای پناهی تأثیرش خیلی بیشتر از حرکت اون از زنانی بود که تلاش میکردن برای ورود زنان با استادیوم آزادی. و دیدم که خیلی از مردای دیگه وقتی این حرکت دیدن اومدن کنار، گفتن ما هم نمیریم. هر حرکتی بخوایم انجام بدیم اگر مردان هم کنار ما باشن، ما میتونیم به نتیجه بهتری برسیم، یعنی با کمک مردان هم بتونیم به اون حقمون برسیم.
22 تیر ماه تیم ملی والیبال ایران در برابر تیم ملی آلمان در تهران بازی خواهد کرد. درهای استادیوم 12000 نفری آزادی تا به حال برای تشویق مسابقات والیبال بر روی زنان باز بوده است، اما یا این بار هم زنان ایرانی می توانند به آن راه پیدا کنند؟ مریم پاسخ می دهد.
مجبوره فدراسیون والیبال به خاطر اینکه لیگ جهانی زنها رو اجازه بده، ولی من فکر می‌کنم که تو خودمون نخواهیم تلاش نکنیم بعد به همین منوال خواهد بود. تا پا نشیم نریم پشت درش که وای نستیم، جایی که حقمون به مسئول خارجی که وقتی میان رد میشن میبینم ما زن اونجا حضور داریم و اینا به خاطر اینکه حداقل ظاهرش نسخنم وظیفه دارم ما رو داخل راه بدن، فکر می‌کنم که در این صورت که ما به نتیجه خواهیم رسید.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com راه ارتباطی با ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.